بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. هدیه به پیشگاه حضرت رسول الله صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و خرجهم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم در آستانه میلاد رسول الله. انشالله این جلسه رو با یاد و نام ایشون شروع میکنیم و انشالله ختم خواهیم کرد. مجددن هدیه به پیشگاه مبارک سید ما رسول الله صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. کیفیت صلوات آمادگیتون رو نشون میده. یه صلوات قیمتی بفرستید خدمت رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. از جلسه قبل تصمیم گرفتیم که وارد معارف دوران رسول الله بشیم. آمدن رسول الله به دنیا یه دوره جدید شروع کرد در نظام بشر. صدا فکر کنم بهتر میشه. گفتیم بشر رو دو قسمت میتونیم بکنیم. نظام بشر از زمان حضرت آدم تا آخر به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش چی بود؟ نظام اولین و نظام آخرین، که در سوره واقعه و برخی از سوره های دیگه اینجوری مطرح میشه که سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. آخرین از دوره رسول الله به بعد هستش. محور تقسیم اول و آخر با رسول الله هستش. از زمان حضرت آدم تا رسول الله میشه دوره اولین، از رسول الله تا انتهای قیامت و بعد از قیامت میشه آخرین. با آمدن رسول الله دوره آخرین شروع شد، دوره انتهایی بشر. به خاطر این ایشون رسول آخرالزمان هستن. دوران آخرالزمان هم قبلا مطرح کردیم با آمدن ایشون شروع شد. آخرالزمان با ورود ایشون شروع شد، بخش اول آخرالزمان. شالله چند جلسه تصمیم گرفتیم وارد بشیم. با توکل بر خدا نمیدونیم هم چجوری باید وارد بشیم. ماجرای رسول الله انقدر عظیم هستش، ورود بهش به این ماجرا بسیار سنگینه. بنا داریم انشالله تو این جلسه با این شیوه بیایم ببینیم خدا چه راهی باز میکنه. رسول الله رو در قرآن میخواییم جستجو کنیم. ما یه موقعی در تاریخ میخواییم ایشون رو جستجو کنیم. خب یه روش خودشو داره. نظرم بریم سراغ قرآن بهتر هستش. ما در قرآن ببینیم رسول الله چه کسی هستن، ورود قرآنی به ایشون داشته باشیم. ما خیلی از اهل بیت علیهم السلام رو نمیتونیم قرآنی جستجو کنیم. توان جستجو، مثلا شما به راحتی نمیتونید امام رضا رو در قرآن پیدا کنید. نیاز به تدبر، تعقل و فهم زیادی داره. اما رسول الله راحت میشه در قرآن پیدا کرد. رسول الله در قرآن راحت تر میشه پیدا کرد. ما باید سعی کنیم ورود به این دورمون حتما قرآنی باشه. تاریخی خیلی ها پرداختن به ماجرا. ما باید سعی کنیم ببینیم قرآن در مورد ایشون چه تعبیرایی داره، ایشونو چی معرفی میکنه. اگر ورود عمیقی به ماجرای رسول الله داشته باشیم، دوره اهل بیت علیهم السلام رو هم بهتر میفهمیم. اصلا ما اهل بیت رو نمیتونیم بفهمیم. درک دوره اهل بیت سخته و شبه محاله مگر ما رسول الله رو بشناسیم. چون اهل بیت علیهم السلام با اتصال به رسول الله قیمت زیادی پیدا کردن. ما این اتصال حتما باید بتونیم پیدا بکنیم. توکل بر خدا میکنیم انشاءالله وارد این بحث میخواییم بشیم. پس در از عنوان بحثمون این هست، ماجرای رسول الله در قرآن. خیلی ما ماجرایشون رو در قرآن پیدا بکنیم، ببینیم به چه صورتی خداوند از ایشون در قرآن صحبت کرده. اگر موافق هستید این کار رو بکنیم و آماده هستید یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه عالمی هستش به اسم ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب مازندرانی، کتابی داره به اسم المناقب، در مورد همه اهل بیت علیهم السلام صحبت کرده، کتاب خیلی خوبی هستش در فضائل اهل بیت. ایشون یه بحثی داره، یه کار انگار قرآنی سنگینی انجام داده، آدم بسیار خوش ذوقیه ایشون. کتاب مناقب و کلا بخونید خوبه، اغلب مطالبی که مطرح میکنه هم اسناد محکمی داره و کلا کتاب شیرین و جذابیه. فکر کنم ترجمه نشده، من ترجمه ازش ندیدم، شاید هم الله شده باشه. دوستان اگر دیدن توی کانال و اون گروه هامون بذارم خوبه. کتاب مناقب ابن شهرآشوب، ایشون در بحث رسول الله یه کار قرآنی انجام داده، کارش جالبه. میفرماید که سماه فی القرآن به اربعت معت اسم، فرماید که ایشون در قرآن 400 تا اسم داره، رفته کل قرآن رو خونده، انگار تحقیق خودشش ظاهرن، روایت نیست این موضوع، رفته در قرآن این بحثا رو خونده، برای هر کدومش آیه آورده. مثلا ایشون میفرماید که در قرآن گفته میشه که و خاتم النبیین، پس ایشون یکی از اسماش خاتمه، روش ایشون این بوده. یا خداوند میفرماید که وعبد ربک، خدا رو عبادت کن، پس او عبادت کرده، پس او عابده. یا این فرماید که و کم من از ساجدین، پس او ساجده، انا ارسلنا که شاهدن، پس او شاهده. شروع کرده همینجوری در آوردن. بحث جالبی در مورد رسول الله هست، مثلا ایشون قانته چون آیه قرآن، برای هر کدومش آیه قرآن آورده. یه روش ورود به بحث اینجوریه که جناب ابن شهرآشوب پرداختن و آیات زیادی را آوردن، با این آیات در اصل اثبات کردن که رسول الله در قرآن ماجراشون به این صورت هست. توضیح زیاد ندادن ولی ورودشون به بحث جالب بوده. شیوه ورود ابن شهرآشوب با شیوه ورود آدم‌های تاریخی متفاوته. گفته بریم در قرآن رد رسول الله بزنیم. ما ان شاءالله بنا داریم طبق همین شیوه ورود پیدا بکنیم، چند تا از اسمای رسول الله در قرآن، چند تا از اوصاف ایشون در قرآن مطرح کنیم، واردش بشیم، با این اسما و اوصاف ان شاءالله معرفتمون نسبت به رسول الله رو بیشتر کنیم ان شاءالله. ولی تاریخی هم خواهیم برداشت، ولی اول ما باید سعی کنیم معارفی تر وارد بشیم، اول بدونیم این فرد کی هستش، بعد بدونیم چی کار کرد، این فرد رو در عالم بهتر بشناسیم، بعد عمل کرده چه تو دنیا بررسی بکنیم انشالله. این روش بهتریه. مثلا یکی از بحث ها در مورد رسول الله، یکی از اسمهای مهم ایشون که امروز یه مقدار میخواییم بهش بپردازیم، ماجرای اسم مهم مزمل هست. خداوند در قرآن به رسول الله محمد یا ایها المزمل، اینو میخوایم بررسی کنیم. یکی از اسمای ایشون چیه؟ مدثر، یا ایها المدثر، اونایی که دیگه اسم ویژه است اینا، یا در قرآن اینا دیگه اسم سوره است. نگاه کنید چند تا از سوره های قرآن اسم رسول الله، اسم سوره در از اسم رسول الله هستش. قبلا بحث اسمو مطرح کردیم، اسم رسول الله یعنی کار رسول الله، اسم یک فرد کار اون فرده، مزمل یه کار در عالم، چون داره یه کاری در عالم میکنه، اسم اون کار از مزمل. مدثر یه کار هستش. نه اسمای بسیار جذاب و جالبی ها، خصوصا خداوند وقتی اینجوری خطاب میکنه ایشونا، یا ایها المدثر، یعنی بس اسم خیلی مهمیه. مدثر یکی از اسمای آخر الزمانی رسول الله هستش، ان شاءالله بعدا بهش بپردازیم، جز اسمای بسیار مهم ایشونه. یکی از اسمای بسیار مهم ایشون چیه؟ طه. خداوند در قرآن فرماید که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب بس طه یه اسم، خب حالا طه یعنی چی؟ مزمل یعنی چی؟ مدثر یعنی چی؟ و تو قرآن میفرماید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خب یاسین یعنی چی؟ یاسین چه اسمیه؟ ما باید سعی کنیم اینا رو یاد بگیریم. تعداد اسمای رسول الله به قول ابن شهرآشوب 400 تاست، اینجوری ماجراها. حالا یه تعدادش بسیار مهمن. یکی از اسمهای بسیار مهمه ایشون همین تو سوره فتح مطرح شد، یه امشب خوندن، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اولین فردیه که این اسمو داره. قبل از رسول الله افرادی بودن، حامد بودن، حامدین وجود داشتن، ولی سراغ نداریم کسی این اسمو داشته باشه، اسمو به صورت واقعی. این اسم اولین بار به ایشون تعلق گرفت. یکی از آیات بسیار عجیب در مورد رسول الله چیه؟ اینا رو میگم یه چیز ذهنتون مرتب بشه در مورد رسول الله، کم کم وارد بخشی از اینا میخواییم بشیم. ببین چه فضیلتی هست. و ما که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، چقدر حرف عجیبیه. این آیه رو واقعا خیلی میخواییم صحبت کنیم در مورد رسول الله. انشاءالله به بهانه بحث رسول الله میخواییم وارد بحث صلات و صلوات هم بشیم. میخواییم در مورد صلات، روش ورود به بحث صلات از طریق رسول الله. ما با همین آیه قرآن میخواییم انشاءالله وارد بشیم، حتی یکی چند جلسه دیگه. اول یه مقدار برخی از آیات دیگر رو صحبت کنیم، ذهنها آماده بشه، بعد این آیه رو میخواییم واردش بشیم. اینا مقدمه است برای ورود به این آیه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. چقدر این آیه عجیبه. نظر من یکی از عجیبترین آیات قرآنه. خداوند و همه ملائکش دائما دارن یه کاری میکنن، یصلون علی النبی. این فعل رو اگر ما بتونیم بشناسیم، انگار یه کالای خیلی گران قیمتی رو فهمیدیم. خداوند چی کار میکنه؟ یصلون علی النبی یعنی چی؟ به ماها وقتی گفته میشه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، خب ما یه الفاظی رو به کار میبریم. ما دوباره میگیم اللهم صل علی. خداوند داره یه کاری انجام میده، بعد میگه من دائما دارم این کار رو میکنم، شما هم دائما این کار رو بکنید. به ما که میرسه ما اون کار رو یه جور دیگه میکنیم، دوباره ما دعا میکنیم، میگیم اللهم صل علی، یعنی دوباره خدای تو این کار رو بکن، از طرف ما بکن. ولی این بار خب جز آیات بسیار عجیب قرآن هستش این آیه ان الله. به خاطر این یه فرهنگی هم توی ایران وجود داره، تو کشورهای دیگه این فرهنگ زیاد نیست. مسلمان ها بین مسلمان های شیعه این جریان داره که بعد از نماز میگن آیه ان الله و ملائکته رو خونده میشه. این درسته، یه فرهنگ صحیح هستش به نظر میرسه و ربطم داره به نماز. شما نماز خوندی، چرا این آیه رو بعدش داری میخونی؟ این ربط داره به بحث نماز. این بحث خیلی جالبی داره، انشاءالله اینو صحبت خواهیم کرد اگر خدا بخواد. یه چند جلسه این بحث یه مقدار بره جلوتر، وارد اون آیه همین صلوات خواهیم شد. یکی از آیات باز عجیب در مورد رسول الله همون سوره علق هستش. اقرا بسم ربک الذی خلق. ایشون بس قاری هستش، رسول الله قاری هستن. اقرا و رسول الله قرائت کرد، رسول الله اهل تلاوت هستش، رسول الله شمس هستش. رسول الله میگه قمر نیست، رسول الله شمسه. رسول الله جایگاه شمس هستش، نما خورشید نما، که اینا معانی داره در آیات روایتمون، معانی داره. هر جای قرآن بخوایم بگردیم پای رسول الله رو پیدا میکنیم. ما یه بار یه پروژه‌ای رو خواستیم اجرا بکنیم با دوستانمون، پروژه‌اش این بود می‌خواستیم رسول الله در قرآن در بیاریم. هی رفتیم کار کردیم، دیدیم همه قرآن در اومد، همه قرآن رو یهودی مجبور شدیم در بیاریم. هر جای قرآن می‌رفتیم می‌دیدیم رتبه ایشون هست، هم جایی از قرآن پیدا نکردیم که ایشون نبود، چون قرآن مخاطب اصلیش ایشونه. ما به واسطه رسول الله از قرآن بهره بردیم. قرآن کتاب رسول الله، نه کتاب ما، کتاب خداونده که بر رسول الله نازل شده. خب اینا برخی از بحث‌های کلی در مورد رسول الله که در قرآن فراوان هستش. در قرآن فراوان در مورد رسول الله بحث شده. قرآن رو میخونید سعی کنید رسول الله رو پیدا کنید. هر سوره رو میخونید نگاه کنید، شما الان میگید قل هو الله احد، رسول اللهش کو؟ رسول الله کجاست اینجا؟ همون قل. وقتی میگه قل به رسول الله میفرماد که شما بگو. ما همه جا رد پای ایشون رو داریم میبینیم. هر جای قرآن شما دست بزنید رسول الله رو پیدا میکنید. خب بریم یه مقدار برخی از اوصاف وارد شیم. این جلسه چند دقیقه، کل بحث هم نمیخوایم، یه بحث تمام هم نخواهد شد، چون موضوع مهمیه به دلایلی. یه مقدار من گفتم وارد سوره مزمل بشیم. سوره مزمل چندمین سوره قرآنه، چندمین سوره نازل شده قرآنه. سوره مزمل دومین سوره که نازل شده. سوره علق نازل شد، ظاهرا 5 آیه سوره علق نازل شد، بعد رسول الله رفتن خونه یه اتفاقاتی افتاد، یهو سوره دومی که نازل شد همین سوره چی بود؟ سوره مزمل. رسول الله از زمان تولدشون تا 40 سالگی یک ماجرا داره، یه ماجرایی داره جای بررسیه. 40 سالگی قمری بود، ایشون 37 سالگی، اون 40 سالگی ما میگیم قمری که اونم میشه 37 سالگی ایشون. ایشون تا اون سن یه بحثی داره. دوره مکه ایشون یه جوره، دوره مدینه ایشون یه جوره، حداقل در این سه دوره باید ایشون رو بررسی بکنیم. و بعد از این که ایشون از دنیا میرن، ماجراهای بعد از شهادت ایشون. یکی از بحث‌های مهم در مورد ایشون که به بحث نزول قرآن ربط داره، بحث مزمل. حالا مزمل یعنی چی؟ این بحث‌ها رو متأسفانه اهل سنت یه مقدار وارد شدن، سریع صحبت کردن، معانی این بحث‌ها رو خیلی آوردن پایین. ما یه مقدار جایگاه این بحث‌ها رو بشناسیم. مزمل رو میگن چی؟ یه نفر پتو به خودش پیچیده، رفته داره می‌لرزه، انگار یه نفر تب و لرز کرده پتو به خودش پیچیده. آیا این حرف دقیق هستن؟ این معنا رو ما بذاریم. بعد میگن که حرفای خیلی جالبی نمیزنه اهل سنت در مورد کلا. اهل سنت آدمای با معرفت بسیار پایینن، معرفت عمیق اصلا در مورد رسول الله هم ندارن. اهل سنت مشکل اینه، به خاطر اینه نتونستن اهل بیتو پیدا بکنن. او به خاطر معرفت کمشون به رسول اللهه، چون رسول الله خوب نشناختن، به تبع اهل بیت هم نشناختن. این آیات هم زدن همه رو در به داغون کردن. مفسرین اولمون هم چون اهل سنت بودن، این آیاتو کلا در به داغون کردن. این آیاتو بحثای جالبی در مورد این آیات مطرح نمی‌کنن. متأسفانه بحثای اینا تاریخ پخش شده. من با منابع اهل سنت خیلی آشنام، با تفاسیرشون. به خاطر این حتی تفاسیر شیعه رو نگاه می‌کنم، آدم متوجه میشه این ردپاش از اونجا اومده. این از اون ردپا اومده که اینجا این مفسرین خودشون صده‌های اول اهل سنت. اسماشون حالا نمیخوام زیاد بگم، مثل مجاهد کوفی و امس و ابو علی جبایی و امثالهم، اینا یه سری چیزا گفتن، اینا موندش تو تاریخ. یکی از چیزایی که خیلی جالب نبود مطرح کردن همین بحث مزمل بود، که حرفای بدی هم بعدش زدن. رسول الله از غار حرا اومده بود، دب و لرز داشت، نمیدونه چه اتفاقی افتاده. بعد حضرت خدیجه فرستاد سمت عموشون، اون اومد تا بگه که مثلا ایشون رسول شده نشده. اینا حرفای جالبی هستن نیست، یه اتفاقا نیفت. اینا عمدتا در منابع اهل سنت مطرح شده. مزمل رو در قرآن ببینیم چیه. مزمل نگاه کنید، شما در ادامه خداوند چی میفرماد؟ فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. با مزمل خیلی کار داریم، رفتارم میخوایم مطرح کنیم. اگر پایه این رفتارا هستید، این کار سختیه. ما باید یا حرفو نمیخوام بزنیم تمام شه، حرف میزنیم باید عملم بکنیم. شبیه مزمل باید بشیم، شبیه مزمل باید بشیم. حالا ما آمدانه داریم با بحث سوره مزمل شروع میکنیم. نظر ما روش ورود از همین جاست، روش ورود به ماجرای رسول الله که روشای جدی مزمله، چون خدا هم از این طریق وارد شد. خداوند سوره علق رو مطرح کرد، بعد اومد از طریق مزمل وارد شد. پس ما هم یکی روش‌های خوب همینه، روشی خداوند مطرح کرده وارد شیم. فرمود یا ایها المزمل، چیکار کن؟ یه نداست، ای مزمل یه کاری باید بکنی. قم اللیل الا قلیلا، کل شب و پاشو قیام کن الا یه ذره شو. قم اللیل الا قلیلا، خدا به ما هم بگه چی میگه؟ میگه نوم اللیل، نوم یعنی بخواب. نوم اللیل الا، و الاش هم نمیگه، میگه نوم اللیل کلش بخواب، اصلا راحت باش دیگه، بلند هم نشد. به رسول الله میگه قم اللیل، به ما باید بگه نوم اللیل، بخوابید. رسول الله میدونید که همه شب و بیدار بود، واجب بود. نماز شب میدونید که بر رسول الله چیه؟ واجبه. نماز شب واجبه بر ایشون. رسول الله حالا به دلایل مختلف، احکام رسول الله با احکام ما متفاوت هستش. چرا قم اللیل الا قلیلا؟ بعد میگه چقدر نصفه او او انقص منه قلیلا، حداقل نصفش رو رسول الله باید چیکار کنه؟ باشه. او زد علیه، یه تونستی یه ذره بیشتر، یه مقدار بیشتر از نصف. خب چیکار کنم؟ ورتل القرآن ترتیلا، میگه شب بلنج قیام کن. یکی از کارهایی که باید بکنی چیه؟ ترتیل قرآن. خب چرا باید این کارو بکنم؟ شب بلند شم ترتیل قرآن کنم. چرا به من میگه مزمل؟ چرا به من میگه مزمل؟ بگو یه چیز دیگه، بگو اسم خودم رو صدا کن، اسم خودم رو صدا کن. چرا میگه یا ایها المزمل؟ این رفتاره به مزمل چه ربطی داره؟ بلند شدن، شبا نماز شب خوندن، شبا قرآن خوندن، نزدیک شدن به صفت مزمله. اونایی که نماز شب میخونن به صفت مزمل دارن چی میشن؟ نزدیک میشن. نماز شب خونه الان جایگاه نماز شب روشن شدش، چون در ادامه سوره خصوصا آیه آخر خداوند یک کدی مطرح میکنه. امشب یه بحث انشاءالله مهمی به واسطه میلاد رسول الله مطرح بکنیم در مورد ذیل سوره مزمل. خداوند به همه که یا ایها المزمل قم اللیل، شما باید شب و بلند شی مگر یه بخشی شو. ما هم از امشب نه سخت ولش کنیم، نگیم عمل کنیم، ما بلند بشنویم. واقعا هم سخته، من که عمل نمی کنم، ولی حالا باید سعی کنیم هر چقدر تونستیم عمل کنیم. چرا خدا این کار رو میکنه؟ چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قراره به زودی یک قول ثقیل بر شما القا بشه. پس یه اتفاقی میخواد بیفته. اونایی که نماز شب میخونن خداوند توفیق میده که این اتفاق براشون بیفته. معنیش اینه خدا باهات کار داره، خدا داره بزرگت میکنه، خدا داره بزرگت میکنه، باهات باید یه کاری داره. به رسول الله میگه پاشو بخون، نه به معنی این که حالا پاشو یه چیزی خونده باشی ثواب ببری. بحث ثواب نیست در مورد رسول الله. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه قول بسیار ثقیل قراره بر شما نازل شه. رسول الله وقتی داشت از دنیا میرفت چی فرمود؟ انی تارکن فیکم ثقلین، دو تا ثقل بزرگ محکم برای شما دارم به جا میذارم، کتاب الله و عترتی. قرار قول ثقیل بر رسول الله جاری بشه و جاری شد. رسول الله صاحب این قول شد، این قول ثقیل شد. بعدن به خاطر این تونست به ارث بذاره، اگه اینو نداشت نمیتونست به ارث بذاره. پس کتاب الله و عترتی حواستون باشه محصول مزمله. کتاب الله و عترتی اون ثقله اینی که رسول الله تونست به دست بیاره و به ارث بگذاره، اون ثقلین محصول مزمل بودن ایشونه، محصول مزمل بودنه. شما های موقعی میگید ای دعا میکنید که خدای من نسل پاکی داشته باشم، مفید باشه، یه سری از این دعاها میکنید. بعضی از اینا اینه که باید به مزمل بودن نزدیک شید. وقتی رسول الله مزمل شد هنوز انا اعتینا کل کوثر نشده بود، هنوز به او کوثر داده نشده بود. کوثر محصول مزمل بودن رسول الله. اون چیزایی که بعداً به رسول الله داره داده میشه محصول مزمل بودن ایشونه. پس مزمل بودن بسیار مهمه. بعد در ادامه اینا من هنوز مزمل رو تعریف نکردم، اون نگفتم مزمل یعنی چی. بعد فرمود که ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، یه دل شب وقت خوبیه برای صحبت کردن، وقت خوبیه برای آرامش، وقت خوبیه برای اینجور موجات. ان لک فی النهار سبحا طویلا، شما توی روز ماجراهای مفصلی داری. پس رسول الله که شب بیداره به معنی نیست که روز میخوابه. رسول الله کلن شب بیداره، روزم بیداره، اندکی از شب و میخوابه. که خواب انبیا هم تازه با خواب ما متفاوت هستش، دلیل خوابشون چی دیگه است. بعد میگه که وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. تو بعضی از جاها یه موقعی گفته میشه که به رسول الله فشار زیادی اومده، بعضی وقتا آیات سوره مزمل گفته میشه، اینکه این سوره به رسول الله فشار زیادی وارد کرد، امرهای سنگینی داره به رسول الله میشه. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، هم ذاکره اسمش و بتول شد. خیلی صفات عجیبیه بتول شدن. اینا رو که داریم میگیم ما با رسول الله میخوایم صحبت کنیم، ما نمیشه زیاد وارد شد، چون یه حرف میزنیم عمل نمیتونیم بکنیم. رسول الله خیلی بالاست، رسول الله خیلی، با این آیاتش رو میخونیم عمل کردنش خیلی سخته. شما میخوای بتول بشی، تبتل، میخوای به بتول بشی، باید قبلش مزمل بشی. مزمل شدن معیاره، محوره. حتی میخوای بتول بشی، بتول شدن خیلی مهمه. و همینجوری میاد جلو، میاد جلو، اون آیات عجیب رو داریم تا به آیه آخر میرسه، که حالا در مورد آیه اول و آخر میخوایم یه ذره صحبت کنیم. همه مزمل یعنی چی؟ صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. امشب رفتید خونه سوره مزمل رو بخونید. امام صادق علیه السلام فرماید که من قرأ سورة المزمل فی العشاء الاخره، حالا یا در نماز عشاتون یا بعد از در شب، انتهای شب یکی سوره مزمل رو بخوره، یا او فی آخر اللیل، میگه در نماز عشاتون یا در آخر شب سوره مزمل رو بخونید، کان له اللیل و النهار شاهدین مع سوره المزمل. میگه که شب و روز همراه سوره مزمل شاهد او خواهند شد. و احیاه الله حیاتا طیبه، میگه که خداوند به او حیات طیبه میده، اونو زندش میکنه. سوره مزمل سوره زنده شدنه، خداوند زندت میکنه، اونم چه زنده ای؟ حیاتا طیبه. اون موقع هم که قراره بمیری، و اماته الله میتتا طیبه، مرگ خوبی خواهی داشت. یا هر کسی که قرائت سوره مزمل رو داشته باشه میاد این کارو میکنه، خداوند باهاش این کارو میکنه، هم حیات طیبه ای خواهد داشت، هم ممات طیبه، هم حیاتش خوبه هم مماتش خوبه. این روایت از امام صادق علیه السلام بود. خب یه مقدار بخونیم خوبه این سوره رو، به قرائت رو قبلا ترجمه کردیم، ما هم کارا رو کلا سخت کردیم، قبلا گفتیم قرائت فقط خوندن نیست، حالا فکر کنید فقط خوندنه، سبکش که همون خوندنی، عمل کردن هم نمیخواد. حالا همینجوری یه ذره بخونیم ببینیم چیه این بحثا، یه ذره تونستیم عمل بکنیم. خب مزمل حالا یعنی چی؟ اینا رو خواستم میگم ارزش بحث مزمل اینقدر بالاست، حیات طیبه میده. سوره مزمل رو بخونی حیات طیبه واقعا پیدا میکنی. سوره مزمل رو بخونی یعنی اهل نماز شب شی، یعنی اهل ترتیل قرآن شی. یعنی ترتیل قرآن فقط خوندن قرآن نیستش، تو ترتیل شما نسبت به قرآن رفتارهایی میکنی، میتونی نظام قرآن رو برداشت کنی با بحث ترتیل. ایشالله میتونی بتول شی با بحث مزمل، آدم به بحث بتول بودن میتونه نزدیک بشه. مزمل توی عربی از نظر لغت تو کتاب لسان العرب یه بحث جالبی داره، فرماید که کتاب لسان العرب جز مهمترین کتابای لغت هستش، بقیه یه جور دیگه میگن، ولی این ابن منظور تو لسان العرب یه جور دیگه این واژه رو معنی کرده، معنیش دقیقه به نظرم. فرماید که زمل یزمل و یزملو و هدا و اسرع، میگه زامل مزمل باب تفعل زمل عربیاشو بگم، یه موقعی شما میگه زمل اسم فاعلش میشه زامل، باب تفعیلش میشه زمل میشه مزمل، مزمل باب تفعیلش، باب تفعیلش میشه متزمل. مزمل در اصل متزمل بوده، ادغام صورت گرفته شده مزمل، بهش میگن تو عربی باب تفعیل. میگه حالا اون زمله، اون ریشه اصلی معناش چیه؟ میگه یک کسی بدوه معتمدن فی احد شقیه، یه با یه پا بدوه. شما تونتون را بری ولی یه پایی بدوی، چه معنیه داره ایشون میکنه؟ میگه اون یکی پاشو بیاره بالا، یعنی انگار یه پاش یه ذره مشکل پیدا کرده، با یه پا داری میدوی. حالا اینجا وقتی میشه باب تفعیل یعنی چی؟ تو باب تفعیل یعنی اینکه یه نفر تو رو این کارت کرده. نگاهید پس وقتی این فرما زمله یعنی اینکه یه نفر میدوه همراه با بابا یک بار سنگین. شما یه بار سنگینی داری ولی یه پایی داری میدوی. وقتی میگه زمله، باب تفعیلش میگه زمله، یعنی خداوند یه کاری که از شما بدوی ولی یه پایی بدوی، ولی یه پایی میدوی، یعنی یک سمت شما انگار سنگینه. دیدید شما یه موقعی یه باری داری، اون بار یه سمت شما چیز میشه، یه سمت تو داره فشار میاره، انگار داری یه طرفی میدوی، انگار به یه دستت یه بار وزنه خیلی سنگین گرفتی. شما اینجوری حساب کنید، داری میدوی یه سمت کج شدی. حالا مزمل باب تفعیل یعنی پذیرفتن این حالت، یعنی خدا میگه سوره علق و نازل کرده، خدا سوره علق و نازل کرده، بعدش به رسول الله میگه یا ایها المزمل، این به سوره علق ربط داره، یعنی ای کسی که یه بار سنگین بهت دادم فشار زیادی داره بهت میاره، این بار انگار که یه سمتی داری یه پایی داری میدوی هستن، ای کسی یه بار سنگین داری. خداوند یه بار سنگین، وقتی شما میگی باب تفعیل یه جا هست یعنی باب تفعیلش هم هست. نگاهی وقتی شما میگی تدبر، قبلش باید تدبیر باشه. من مجبورم یه ذره تخصصی صحبت کنم، چه آدمای محترم جلسه که جلسه علما و بزرگان هست، چه موقعی همه شما با سواد شدید، دیگران هم یه موقعی گوش میدن، یه ذره اینجوری صحبت کنیم بهتره. وقتی باب تفعیل یه جا هست، وقتی شما میگی تدبر، حتما تدبیرم باید باشه، چون اصلا باب تفعیل اثر از باب تفعیله، یعنی یه چیزی اونجا باید باشه. وقتی میگه مزمل، حتما یه مزملی هست. راحت کردی؟ یکی یه باری به شما حمل کرده، حالا گفته بدو، شما یه بار رو پذیرفتی داری میدوی، حالا خودش میگه یا ایها المزمل. خدا خودش این کار کرده، خدا انگار خودش یه کاری کرده. او حالا میگه که ای کسی که من یه بار سنگین بهت دادم به حدی که اصلا ریختت به هم، یعنی فشار زیادی داره بهت وارد میکنه، میگه که به حدی که داری اینجوری میشه داریم میدوی، خدا داره حالا راه نشون میده. قم اللیل الا قلیلا، نماز شب برای اون کسیه که بار سنگینی رو دوششه. اونایی که بینیم میخوابن فلان، طرف این اصلا نمازم نمیخونه، نماز خوندن اصلا برای کسیه که انگار یه کار داره. اون کسی که هیچ کاری نداره، این اصلا خدا میگه دیگه اینقدر کار رو باید با من داشته باشید دیگه، یه دیگه 17 رکعت رو باید کار داشته باشید. اونی که نماز شب میخونه، یعنی خدا کار بیشتری بهش داده. خدا میگه یا ایها المزمل، ای کسی که کار سنگینی بهت دادم، اقرأ بسم ربک الذی خلق شدی، این قرائت که فشار زیادی داره بهت میاد. شما یه موقعی یه خواب خیلی عجیب میبینید، کلی بهتون فشار میاره. شما یه خواب میبینید، خوابش سنگین باشه، بهتون فشار میاره، خوابه بهتون فشار میاره. پس ببین رسول الله چی دیده، چه چیزی قبلش شده که خدا دیگه اسم یک بار مزمل در قرآن اومده. یعنی آن چیزی که رسول الله بهش حمل شد، احدی بهش حمل نشده. مزمل فقط رسول اللهه، اینو بدونید، مزمل فقط رسول اللهه، هیچ کسی در عالم مزمل نیست جز صفات انحصاری رسول الله. امیرالمومنین مزمل نیست، امیرالمومنین حالا بعدا جایگاهش رو باید تعریف کنیم، ولی مزمل فقط رسول اللهه، مدثرم فقط رسول اللهه، صفات اختصاصی رسول الله هستش. مثلا چرا رسول الله از همه برتره؟ که دلایلش اینه که ایشون مزمله. بار بسیار سنگین ترین بار عالم به ایشون حمل شده، سنگین بار عالم به ایشون حمل شده. من خداوند میگه یا ایها المزمل، نه یه سوره هنوز نازل شده، هنوز تازه یه سوره اومد، اونم 5 آیهش. اونجاست که میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته جي خاشعا متصدعا من خشية الله. میگه این کوه متصاعد میشد، اصلا میرفت رو هوا پودر میشد، به کوه نازل میشد. حالا قرآن بر کی نازل شده؟ نزل على قلبك، قرآن بر قلب رسول الله نازل شده، این فشار آورده به رسول الله، این قلب رسول الله میخواد بتره، که انگار این قلب رسول الله بهش فشار اومده. اون یا ایها المزمل رو میخواید بفهمید، اون آیات رو باید بذاری کنار. یه بار بسیار سنگین، حالا گفتم دازه باید بدوی، شما مزمل حامل چیزیه که دازه باید با اون حرکتی. شما یه موقعی یه باری رو میدم، میگم وزن بردارا رو دیدید، فقط بلند میکنم وزنه رو، دیگه نمیگم با وزن را برو. شما باید حالا وزنه ای رو بلند کنی بدویی، هم تازه عدا و اسرع عربیش، و بدویی یعنی دویدن، عادیات باید میگه تازه خیلی هم بدویی، سرعت دویدن چی باشه؟ زیاد باشه. خب این چه از رسول الله چه خواسته ای داره خداوند؟ سنگین ترین بار عالم رو بهشون حمل کرده، بعد تازه میگه باید بدوییم. بعد خداوند دقت داره به این موضوع که 5 آیه نازل کرده، سریع این آیه رو نازل میکنه. یکی از فلسفه های نزول تدریجی قرآن، این بحثو اولین بار داره به نظرم، من ندیدم کسی بگه، به نظر من یکی از فلسفه ها این بحثه، یکی از فلسفه ها اینه که همین قلب رسول اللهه. رسول الله قرآن میدونه، ولی قرآن در عوالمه، اون بخواد نازل بشه فرق داره، نازل میشه به قلب رسول الله فشار میاد، این قلب اینقدر دیگه میشه قده، این قلب بهش فشار میاد، قلب همین مادی رسول الله بهش فشار میاد. نگاه این شما یه موقع یه خواب میگم سنگین میبینید، کلی بهتون فشار میاد. یه ماجرای عجیب میبینید، تا چند روز میگید من خوابم نبرد، تا چند روز نتونستم یه کاری بکنم. حالا به رسول الله قرآن نازل شده، نزول قرآن به رسول الله عجیبه، این چند تا کلمه نیست، فقط یه اتفاقات میفته تو نزول. ما اون بحثای قرآن چون سنگین میشد یه ذره ملا متوقفش کردم، ولی نزول یه بحثیه، انا انزلناه بر ایشون اتفاق میافتاد، به ایشون فشار می آورد. رسول الله وقتی بهش وحی میشد، اگر سوار یه حیوان بود، تو بعضی روایت داریم کمر حیوان خم میشد، اینقدر فشار میومد. به نظر جسمی رسول الله فشار میومد، به نظر خود جسمی بدن ایشون بهش فشار میومد، فشار سنگین بهشون میومد. همه میفهمیدن، اطرافیون که داره بهشون وحی میشه کسی نزدیک دیگه نمیشدش. این وحی به رسول الله به خاطر این صورت رسول الله سفید شد، زود ایشون سر و روش سفید شد. یه دلیلش این بود که همین سوره هایشون رو پیر میگن، این نوع نزول. اگر رسول الله نبود که میدونیم که قرآن نازل نمیشد، اصلا قرآن از رب بود، رسول الله تونست نازلش که، یه ظرف وجود نداشت، و الا مظروفه بود از قبل، هیچکی ظرف نزول نمیتونست بشه. رسول الله تونست اینو حمل کنه. مثل میدونی شما الان یه وزنه بردار همه 400 کیلو میدن، یه وزنه بردار یه دو یه تونو بلند کنه، همه جای دنیا سرصداش میپیچه دیگه. تکوی یه نفر یه تونو بلند کرده از دیشب تا الان، شما میگه آقا 3 ثانیه نگهداری، من قبول کردم، شما برنده ای. رسول حدیث این خداوند اینجا سری انگار میاد سراغ رسول الله، یا ایها المزمل، یه تشویقه، خدا داره تشویق میکنه رسول، یعنی آفرین، یعنی آفرین تونستی حمل کنی، هیچکی نتونست اینو حمل کنه، هیچکی اینو نتونسته بود حمل کنه، آفرین تونستی حمل کنی. بهت داره فشار میاد، قم اللیل، شب بهترین زمانه، قم اللیل الا قلیلا، یک تشویق، یک تعریف از رسول الله. پس رسول الله یک کاری کرده، رسول الله حامل کتاب هست، حامل کتاب الله هستش. مزمل یکی از بهترین تعاریف از یه تعریف خیلی لطیفه، خیلی توش کنایه وجود داره، خیلی لطافت وجود داره. مزمل یعنی پذیرش یک بار سنگین، یک مسئولیت سنگین، یک حرکت سنگین. قرآن بود، کسی نبود بشه قرآن رو به اون نازل کنه خداوند. کسی نبود، قرآن رو یه جبلی نبود، یه بالاتر از جبلی نبود خدا بتونه اینو نازل کنه. رسول الله اومده وسط میدان، خدا میگه آفرین یا ایها المزمل، مدل صحبتش اینجوریه، یعنی آفرین خوب کار کردی تا اینجا، چی کار کنم از این به بعد؟ بار سنگینه. قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، بلند شو، قیام باید بکنی، قیام باید بکنی. برای چه موضوعی؟ ورتل القرآن ترتیلا، قیام کنم چی کار کنم؟ ترتیل قرآن. پس این نشون میده که باره اومده باید در مورد بار ترتیل رو انجام بدی. بعد نشون مزمل چه چیزی حمل شده بر رسول الله؟ قرآن. داخل پرانداز اینو مقایسه کنیم با حرفی که اهل سنت موقعی میزنن، رسول الله رفته پتو به خودش پیچیده، اینو با این مقایسه بکنیم چجوری میشه. نه قضیه پتو پیچیدن به خودش نیستش که، اینجا قضیه یه حمله بار سنگینه. رسول الله در اصل به زمین و آسمان به هم پیچیده، اینجا زمین و آسمان داره به هم میپیچه. لازم هم نیست یه مسیحی بیاد به رسول الله بگه که رسول شدی یا نشی، یا حرفای زشت و اینا دارن میزن، لازم نیست این اتفاق بیفته. رسول الله از قبل میدونه قضیه چه قراره، رسول الله میدونه قضیه چه. اینا رو من بعدا صحبت می‌کنم، ماجرای 40 سالگی رسول الله چی بوده و قبلش چی بوده، ایشون قبلش چه اتفاقی افتاده بود، ایشون کی هستن و صحبت خواهیم کرد. ایشون در 40 سالگی این بار رو حمل کردن. ماجرای 40 سالگی رسول الله حمل یک بار سنگینه، ماجرای باز شدن نزول قرآن، این بعثتی که اینجا داره اتفاق میفته. میگه دیگه چی کار کنم؟ خداوند فرمود که وذکر اسم ربک، اهل ذکر اسم رب باش، و تبتل الیه تبتیلا، بتول شو. حالا اینو میخواستم یه مقدار اینم صحبت کنیم. بتول شدن محصول یه جور مزمل شدنه. شما وقتی بار سنگین بهت داده میشه، یه مأموریت مهم داده میشه، کم کم میگن بتول شو. اون کسی که بتوله یعنی بارش سنگین تره، اون کسی که بتوله یعنی بارش سنگین تره. اون کسی که خیلی حرف میزنه اون زیاد چیز نیست، اون کسی که کم حرف میزنه خیلی وقتا مهمه، این حواستون باشه. اون کسی که کم حرف میزنه بعضی وقتا اون مهمتره. بتول یعنی قطع کن، ببر. از چی ببرم؟ از بقیه ببر. خیلی عجیبه این صفت بتولو، پارسال تو فاطمیه ما دار صحبت کردیم، صفت بسیار قیمتی هستش، جز اسماء حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش. دامن ما که بتول باش، تبتل الیه تبتیلا، یعنی از این صفت بتول استفاده کن. بتول بودن یک صفت بسیار مهمه، بسیار مهم. تا میتونیم باید سعی کنیم بتول باشیم، هممون از این صفت اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. بتول بودن ذیل صفت طاهره که حالا مفصله بمونه بعدها صحبت کنیم. بتول باش یعنی یه جوری قطع کن که وصل نشه، یعنی یه جوری از دنیا ببر که هیچ جور وصل نشه. کرد شما دیدید یه موقع یه چیزو میبرید یه جوری به هم وصلش میکنید، این نشه زد، که یه جوری اینو قطع کن که نتونی وصل کنی. بتول یعنی این، کسی که قطع کننده است، همه چی قطع شده، از خیلی چیزا قطع شده. رسول الله وقتی صحبت میکرد انگار تو این دنیا نیست، قطع شده بود. صفت بتول بودن، با بعضی از آدما صحبت میکنی ها غرق در دنیا، با دنیا انگار ازدواج کردن، محصول دنیا. بتول بودن میشه اون سه طلاق کردن دنیا، لا رجعت فیها که امیرالمومنین فرماید. رسول الله امیرالمومنین به دنیا فرماید که انی طلقتک ثلاثه، سه طلاقت کردم، لا رجعت فیها. هیچ رو این یه جور ذیل صفت بتول بودنه. خب اینا رو خداوند می‌فرماد یه بحثم بگیم و دیگه جلسه رو تمام کنیم، سنگین نشه بس. اواخر سوره خداوند یه بحثی مطرح می‌کنه، سوره مزمل رو نمی‌دونم چقدر باید بپردازیم، خیلی بحث داره، خودش یه 10 جلسه صحبت داره. اواخر سوره می‌فرماد که فعصا فرعون الرسول، میگه فرعون میره به سراغ فرعون. این نشون میده این باره ماموریت حرکت به سمت فرعون. حالا اینا رو باید صحبت کنیم. بعد خداوند میگه فاخذناه اخذن و بیلا، ما فرعون رو یه جور محکمی گرفتیم و نابودش کردیم. میگه فکیف تتقون ان کفرتم، میگه شما کافر میشید چجوریه که نمیترسید از خدا؟ شما چجوریه که جرأت دارید تقوا ندارید؟ چجوریه شما جرأت دارید بی گناه میکنید؟ یوما یجعل البلدان شیبا، میگه یک روزی وجود داره که تو اون روز اگه بچه تو اون روز باشه پیر میشه، موهای بچه رو سفید میکنه اون روز. میگه شما بابت اون رو چجوری جرأت میکنید که تقوا نداشته باشید؟ میگه چجوری جرأت کفر دارید؟ چجوری جرأت گناه دارید؟ اون روز وجود داره. یوم من یجعل الولدان شیبا، بعد میگه تو اون روز از سماع منفطرون به، آسمان دچار انفطار میشه از اون روز، یک دوره آسمان اونجا شکاف برمیداره. بعد ان هاذهی تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، خدا میگه همه این چیزایی که من گفتم یه تذکره بود، گفتم شما هم حواستون جلب بشه. خب ما چیکار کنیم؟ اینو بگیم و تمام کنیم بحثو، حالا این قسمت رو تمام کنیم، این اون چیزی که محصول این جلسه باشه. اینا رو گفتیم به اینجا برسیم، مزمل، بار سنگین، قول ثقیل، همه این چیزا گفتیم. در آینده اتفاقاتی قراره بیفته. میگه هر کی میخواد حالا از این سوره راهی پیدا بکنه، بعد میاد راهو خداوند بر. میگه یا رسول الله من میدونم که ان ربک یعلم انك تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، میگه من میدونم که شما بیشتر از دو سوم شبو بیداری قیام میکنی. رسول الله بیش از دو سوم شبو قیام میکرد و نصفه و ثلثه، تازه اون یک سوم ها هم باز زیاد که رسول الله کم میخوابید. ما ها ماشاءالله 8 ساعت بعضیامون میخوابیم، 8 ساعت بخوابی اگر 90 سال عمر کنی میدونی یعنی چی؟ یعنی 30 سال کلن خواب بودی. 90 سال عمر کنی یعنی 30 سال کلن خواب، یه چی؟ 30 سال که پاک. اون 30 سال دیگه هم 60 سال دیگه هم 30 سال جمعه خوردیم و این کارا رو کردیم، از خواب بلند شدیم و ماشاءالله 2-3 ساعت پس لرزه داره. حالا تا بلند شیم یه تکونی بدیم به خودمون، یه راهی بریم، اینا هم خودش چیزه. اینا رو جمع می‌کنی می‌بینی خیلی میشه. بعضی وقتا آدم عمر خودش رو می‌خواد تحلیل بکنه، می‌بینه چیزی نمونده‌اش. اینقدر رفت برای اون قرار چی مونده‌اش؟ رسول الله اونجوری نیستش. فهمید که من می‌دونم شما اینجوری و طائفه من الذین معک، آیا می‌خوایم مع رسول الله باشیم؟ مع رسول الله این آقا ویژگیش، مع رسول، به خاطر این تو برخی روایات در مورد قیام در شب خیلی صحبت شده دیگه، صحبت‌های بسیار مهم می‌شده. ما یه مقدار این چیزا رو فراموش کردیم. تو جامعه نگاه می‌کنیم میگیم خیلی ها نماز نمی‌خونن. شما نگاه کن تو چرا نماز شب نمی‌خونی؟ ما عادت کردیم اون کفر رو ببینیم، خب خیلی هم نماز شب می‌خونن، شما چرا نمی‌خونی؟ سقف ما ببینیم. خدا میگه اونایی که در مع رسول الله هستن، در معیت رسول الله هستن، اونا هم یا رسول الله مثل شما. من یه بار از این حرفا میزدم، بعد خودمون که زیاد عمل نمیکنیم ولی همینجوری فقط حرف میزنیم، بعد یه حاج خانمی اومد یه سوالی از ما بپرسید، اونم فکر کرد من مثلا اهل اینجور بحثا هستم دیگه، دارم حرف میزنم حتما عملم میکنم. نه، ما حرف میزنیم زیاد عمل نمیکنیم، کم عمل میکنیم. گفت من نمیدونم توی هر شب نماز شب میخونم، تو نماز وترم تو آخرش مثلا اون چیزو نمیخونم، من خودم عرق شرم ریختم و همینجوری همان داشت سوال خجالت کشید من حرفی که زد، حرفی که زد واقعا از نظر شخصیتی فکر کردم خدا منو خوردم کرد. اونجا تو اون صحبتی که باشون داشتیم حس خورد شدن به هم دست داد. اینشون برگشت من گفت خب من تو فکر کردم مثلا منم مثلا میخونم زیاد، یه حرف میزنیم عملم میکنیم. گفت اون نماز شب رکعت آخرش که میشه من بعضی وقتا مثلا اینجوری دعا میکنم اینا، من خودم خجالت گفتم هر جوری دعا میکنی خوبه. من به شما نمیدونم توصیه داشته باشم. حالا حرف میزنیم، حالا هر چقدر تونستیم عمل کنیم. بعضی این آیات هم ماها نمیخونیم، یه زیلی که میترسیم مساق برخی از آیات قرآن بشیم که حرف میزنند و عمل نمیکنن. ولی میگه اونایی که در معیت رسول الله هستن، تقوم و ادنا من ثلثی اللیل، یه دو سوم شب، حداقل نصف شب، حداقل یک سوم شب رو بیدارن. نه بیدارن و تلویزیون نگاه میکنن، ها، بیدارن، قیام کردن، ورتل القرآن دارن میکنن، ترتیل قرآن دارن. آدم بعضی از این آیاتون میخونه بعد میگه ما هم مگه شیعه ایم؟ شیعیان اینها هستن، بدونین شیعیان اینها هستن. بعد خداوند میگه والله یقدر اللیل و النهار، خداوند تقدیر میکنه لیل و نهار رو، لحظه به لحظه شو داره. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، خداوند میگه که من حواسم از شما نمیتونید شاید کامل اونقدی که باید بلند شید، ولی من بر شما توبه نازم. به خاطر همین آیاتی نماز شب بر ما مستحب با واجب نیست، بر ما واجب نیست، ولی بر خوبان واجب. خیلی بر خوبان، بر خودشون واجب کردن این چیزا رو. حیفه بخونیم حالا دیگه، حداقل دیگه دو رکعت آدم بخونه. من میدونم تو شماها هم اهل نماز شب زیاده، چهره ها حاکی از این هستش که یه درصدی از شماها بالاخره هر از بایی کاره میکنید، ولی خب بکنیم این حالت رو داشته باشیم. بقیه ظلمت بشه، شما نور داشته باشیم، شما نور داشته باشیم. خسته نشید از این بحثا. نه، نماز شب اون لذته. اصلا یکی میگفت، یه عارفی حرف جالبی میزد، میگفت من روز زندگی میکنم که شب برسه. یه حرف جالب، میگفت من روزا زندگی شب برسه، نماز شب بتونم بخونم. یعنی یکی خیلی حرف لطافتی دیدش که من روزها بعضی کارها رو میکنم بهش بگم که شب برسه با خدا صحبت کنیم. روزها رو، شبها رو نباید از دست داد. ما مگه چقدر عمر داریم؟ چقدر عمر مگه داریم؟ مگه چند تا شب وقت داریم؟ همین چند شب رو داریم دیگه. فرماید که فقر او ما تیسر من القرآن، شبا بلند میشید برنامه قرآن داشته باشید، فقط نماز نه. نماز بخونید، قرآن هم باید بخونید. در مورد امام معظم رهبری من زیاد شنیدم، هر شب ایشون میخونه، هر شب برنامه ثابت دارن ایشون، که هر شب هم این برنامه رو دارن ایشون. واقعا مع رسول الله هستن. ویژگی مع رسول الله همینه دیگه. شما ببین فرد چقدر اهل نماز شب هستش. چیکار کنیم؟ فقر او ما تیسر من القرآن، قرائت قرآن داشته باشید. قرائت قرآن فقط خوندن قرآن نیست، یعنی بیایید ماجرای قرآن رو بررسی کنید، سعی کنید وارد معارف، وارد قرآن بشید. کد مهم، خداوند اینو گفت، سطح برد انقدر بالا و یه های حرفی زد، یه علم ان سیکون و منکم مرزا، یه به زودی بعضیاتون مریض میشید، یه بعضیاتون میرید یزربونه و میرید مسافرت که پول در بیارید، مسافرت تجاری باید بید، سفر تجاری میرید. بعضیاتون و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بعضیاتون میرید جنگ. یه فقر او ما تیسر من، چقدر آیه عجیبیه، اینو یاد بگیرید. فقر او ما تیسر من القرآن، خدا دوتا آیه دوتا جمله رو میگه، یه فقر او ما تیسر من، وسطش سه تا بحث میگه، بیماری، ثروت، پول در آوردن و جهاد، مبارزه با دشمن. یک سلاح هست اینجا، قرائت قرآن یک سلاحه، حواستون باشه. شب وقت مبارزه است، شب یعنی مبارزه کن که صبح بیاری. توضیحاتش مفصله. نماز شب به خاطر نماز شبه، نه نماز صبح. اینم توضیح داره، توضیحش مفصله. چرا نماز شب و شب گذاشتن؟ میتونستن بزن نماز روز، میتونستن بگن زورو، نه خدا میگه شب. اون نماز شب خیلی مهمه، در شب باید بخونی، شبی که روز نیست، خورشید نیست، پس باید در اونجا بخونی. پس به خورشید ربط داره، نماز شب به خورشید ربط داره. اینا رو ببینیم میتونیم صحبت کنیم. حالا میگه که تو اونجا شما قرائت قرآن باید بکنید. قرائت قرآن سلاحیه برای درمان بیماری ها، حواستون باشه. میتونه این کار رو برای ما بکنه. قرائت قرآن یک سلاحه. بیماری، شما مشکل مالی داری، با قرائت قرآن میتونی حلش کنی. میاد نداره، تو باید اون مسافرت تجارت رو بری، لیلاف قرش باید بری، این ورون ورون تو برو، ولی اینو داشته باش. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، فرمود که آقا من فلانجا خواهم برم مسافرت تجاری، برم ما حالا الان به نفر میرسیم میگم یه استخاره کن، اونجا دیگه با امام صحبت میکنی نمیگه آقا یه استخاره کن، امام خودش همون استخاره هست، محصول استخاره. اومد با امام مشاوره کرد، آقا من مسافرت میخوام برم فلان جا، برم فلان چیزو بخرم و بفروشم اینو دوباره بیام، خوبه یا بد؟ امام گفت خوب نیست. این طرف حرف گوش نداد رفت، پول خوبی هم در آورد، یه چند میلیاردی در آورد، یه سودی کردش. بعد اومد پیش امام صادق گفت شما گفتید خوب نیست ولی ما با اجازه شما رفتیم یه میلیاردی هم سود کردیم، یه سود خوبی هم کردیم. بابا بعد شما چرا گفتید بعد اینکه خوب بود که؟ امام گفت یادت فلان روز صبح خیلی کار کردی خسته شدی، بعد شب خوابیدی، نماز شب خواب موندی، بعد نماز صبحم خواب موندی؟ آره اون روز خیلی خسته بودم. گفت کلش به خاطر اون بود. گفت کلن گفتم منفی خوب نیست به خاطر این که چون کار زیادی میگه یه نماز صبح قرار بود خواب بمونی، بعد گفتم خوب نیست. ما بودیم میگه اب نداره، الان 10 تا هم خواب بمونی حالا 1 میلیارد در بیاریم اشکال نداره، اونو بعدن قضاشو میخونیم. خدا اینجور چیزا رو معیار داره میکنه. میگه که فقر او ما تیسر من القرآن، بس 3 تا بحث میگه، میگه شما مریض میشید معنیش چیه؟ خب چرا خدا اینو گفتش؟ میگه فقر او ما تیسر من القرآن، 3 تا کار میگه، بعد دوباره میگه فقر او ما تیسر من، یعنی اینکه این یک روش، این 3 تا ماجرا که این وسط داره مطرح میکنه. میگه شما بیمار میشید به زودی، پس با قرائت قرآن میشه یه کارایی کرد اینجا. بعد میگه شماها دنبال به درآمد هم هستید، کاروبار دارید، میگه این کار رو بکنید برکت نازل میشه در اصل، میگه من برکت میدم از فضلم به شما میدم. بعد میگه شماها درگیر میشه، دشمن بهتون حمله میکنه، جهاد دارید، وقتی میرید دنبال قتال پس معلومه که دعوا میشه، جنگ میشه با شما. فقره و متأثر من القرآن، قرائت قرآن سلاح، حواستون باشه. شبا این سوره فتحی که خونده شد شبا بخونید، بلند شید بیدار شید برای غزه، واقعا نمیخواد حالا تا اونجا برید، حداقل یه نصف شبی بلند شید به خاطر غزه، به خاطر نابودی اسرائیل آیه قرآن بخونید، به عنوان سلاح استفاده کنید. بید خدای من این قرائت قرآن نمی کنم اونجا نابود شد، دشمن نابود شد اونجا، اثر بذاره، اون جنگنده، اون مبارز ما، اون مجاهد ما که داره میره جلو، اون تیرش جواب بده. حضرت داوود یه تیرکمان انداخت جالوت رو کشت، خدا این داره این تیری که میندازه تیرش اثر کنه، حقیقا برو بره بخوره اون جایی که باید بخوره. میتونی قرآن بخونید، با قرآن میشه این کار رو کرد. خداوند میخواد این کار رو بکنید. بعد میفهمد و اقیم الصلات و آتو الزکات و اقرض الله قرضا حسنا، همینجوری میبره جلو. در آستانه میلاد رسول الله اینو به عنوان یادگاری از رسول الله داشته باشیم، وارد این پروژه مزمل بشیم. مزمل یک پروژه است. آیا خدا به شما هم باری میده حمل کنی؟ خدا چیزی هم میده دستت؟ خدا همه بار رو داد به رسول الله، خاطر این میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یه صلواتی بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما هم ان شاء الله تو این بار، حمل بار، باید به رسول الله کمک کنیم، حمل بار بزرگ رسول الله. رسول الله کل کاری که باید نظام بشر بکنه رو میخواد انجام بده، ماجرای ظهور و بعد از ظهور کلن مسئول اصلیش رسول اللهه. مزمل اسم اول رسول اللهه، مدثر اسم آخر رسول. این حواستون باشه، این دوتا سوره با هم اومدن یه دلیلش اینه. مزمل اسم همون اول رسول الله شد مزمل، خروجی مزمل مدثر میشه، که مدثره که ابلیس رو خواهد کشت، قاتل ابلیس مدثره، حواستون باشه. اسم آخر و زمانی رسول الله مدثره که اونجا میگه ذرنی و من خلقت وحیدا، یه منو با این بی پدر مادر تنها بذارید، رسول الله که ابلیس رو خواهد کشت. نگوینید مزمل اسم اول، مدثر اسم آخر و زمانی رسول، اسم انتهای اون ماجرایی که میخواد با ابلیس مبارزه کنه. پس این مبارزه، این باره به اون بحث ربط داره. رسول الله بار بزرگی رو حمل کرده، قرار اتفاق بزرگی رو در عالم رقم بزنه. آقا یه قلق کاربردی خدا میگه نماز شب و قرائت قرآن، خدا داره این قلق رو مطرح میکنه. یه میخوای با رسول الله همراه باشی، مع رسول الله باشی در این جریان، قم اللیل، قم اللیل حداقل بخشی شد، نه اینکه الا قلیلا نمیخواد، قم اللیل ساعتن، یه ساعت حداقل چیکار کنیم بلند شیم، ساعت نه یه ساعت کامل، حالا یعنی چند دقیقه حداقل چیکار کنیم بلند شیم. انشاءالله کم کم این برنامه ها رو شروع کنیم، برنامه روش رو شروع کنیم، به بقیه کار نداشته باشید، نمازم نمیخونن، حالا بگی اون نماز نمیخونه من میخونم یه قدم جلو، نه اون ضعف خودشه، تا میتونی باید اون اصلاح کنی، خودت برو جلوتر، باید برو جلوتر. ما ها سعی کنیم مقید باشیم، به مستحبات هم مقید باشیم، واجباتی که نه تنها اونا رو باید انجام بدیم، به مستحبات هم انشاءالله مقید باشیم. انشاءالله خداوند این ایام رو برای همه دوستان مبارک کنه، ماها رو مع رسول الله قرار بده، هدیه به پیشگاه حضرت مزمل صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی